بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سینما معیار. من امیر عباس سباق هستم، خیلی خوشحالم که با یک سینما معیار دیگه در خدمت شما. خیلی خیلی خوش اومدید به سینما معیار این هفته. در سینما معیاری که این هفته تقدیم شما عزیزان میکنیم، قصد داریم که راجع به اتفاقات شورای صنفی نمایش، تغییر و تحولاتی که اخیراً در این شورا به وجود اومده و اعضای جدید معرفی شدن، به صورت مفصل با شما صحبت کنیم و ببینیم برنامه‌های این شورا برای نمایش و اکران فیلم‌های سینمایی و خروج سینما از شرایط فعلی به چه صورت است. در برنامه امروز همونطور که خدمتون گفتم، میخواییم راجع به تغییر و تحولات در شورای صنفی نمایش با شما صحبت بکنیم. اینجا داخل استودیو مهمان عزیز داریم، جناب آقای رضا اورنگ، کارشناس و منتقد سینما. آقای اورنگ سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
خوشحالیم که یه بار دیگه در خدمت شما ایم آقای اورنگ. این فکر میکنم تقریبا یک ماه پیش بود ما راجع به شورای راهبردی اکران صحبت کردیم که حالا تأسیسش خیلی حرف و حدیث هم به دنبال داشت و خیلی ها گفتن اصلا لزومی نداشت تشکیل چنین شورایی. برنامه مفصلی داشتیم راجع به این. حالا دیدیم بعد از گذشت چند هفته یه اتفاق جدیدی افتاد، اعضای شورای صنفی نمایش عوض شدن و یه ترکیب کاملا متفاوتی از شورای قبلی به وجود اومده. دوست داشتم به صورت خیلی کلی بفرمایید اصلا این تغییر و تحول رو چطور می‌بینید، مخصوصا که اون زمان که شورای راهبردی به وجود اومده بود خیلی ها این صحبت رو مطرح کردن که این شورا رو به وجود آوردند که فقط اون شورای قبلی زیر سایه این قرار بگیره و اختیاراتش سلب بشه و تصمیمات اصلی رو این شورا بگیره. حالا این ترکیب جدید و حالا این دوتا شورا که معلوم نیست حالا تکلیف اون شورای راهبردی اکران هم چه میشه، اینا رو یکم برای ما در کلیات بفرمایید.
مثلا ما در دهه 60 شورای صنفی نمایش نداشتیم، بعد کم کم برای اینکه کارو شلوغ بکنن اومدن یه کار ساده رو که اکران فیلمه برای شورا گذاشتن. ولی خیلی خلاصه میگم، بعد شورای عالی اکران هم اومد، یعنی دیگه خودش نور علی نور بود. بعد از مدت‌ها خب شورای صنفی نمایش فعالیت میکرد، حالا گروه بندی سینماها بود و فیلمایی که بود، ولی هیچ اتفاق تازه‌ای رو شورای صنفی نمایش توی سینما انجام نداد. الان که به این دوره رسیدیم که بعد دوباره صحبت یه شورا شد، شورای راهبردی سینما. خب الان اومده مثلا بعضی مصوبه ها داشته، این مصوبه ها چه کمکی به حال سینما و تهیه کننده ها داشته؟ خب شما یک شورای صنفی قبل از اینکه شورای راهبردی تشکیل بشه داشتین، خب طبق مقرراتی که هست از خانه سینما و تهیه کننده و سینمادارا بود، تو شورا داشت به کار خوش ادامه میداد دیگه. بعد شورا راهبردی اومد، قرار شد یه دوباره شورای دیگه برای صنفی نمایش باشه. البته میخواستن شورا راهبردی جای اونو بگیره، بعد سر صدا که زیاد شد گفتن نه، شورا صنفی سر جاشه، با سیستم جدید میاد. یک باره یک سری آدم ها رو عوض کردن، دوره سری جدید آوردن. این لحاظ مقررات قانونی عمل کردن ها، آدم هایی سر جدی گفتن، حتی صنفی هم نماینده خودشو داره. ولی چرا یک باره حالت کودتا؟ مثلا کی تشکیل شد تو صنف های مختلف، تو خانه سینما یا اتحادیه تهیه کننده ها همچین آدم های انتخاب شدن؟ اگر میدونستن چرا بعدا معترض شدن که چرا همچین کاری کردی؟ الان شما این بعضی تهیه کننده افراد اعتراض دارن به این انتخاب. از طرفی هم علاوه سازمان سینمایی قانونیه، میگه طبق مفاد مقررات که هست من این آدم ها رو از صنف‌های مختلف بردم گوشتن اینجا سینما دار داری و همه داری. مهم اینه که چه اتفاقی رقم میخوره. الان قرار شورای صنفی نمایش چیکار بکنه؟ شورای راهبردی قرار چیکار بکنه؟ چه راهبردی دارن؟ این شما وقتی میگه شورای راهبردی، اول باید اهدافش رو روشن بکنه، بگه مثلا من همچین راهبردی دارم، من میخوام همچین کارهای انجام بدم. اونم نمیشه خودسر. شما بحث دولتی سینما یه طرفه، بخش خصوصی یه طرفه. شما برای کی میخوای راهبرد رو به کار ببری وقتی بخش خصوصی نیست؟ شما دیدی که بعد شورای راهبردی هم به مشکل برخورد و بعضی از آدمای مهم این شورا هم دیگه تو جلسات شرکت نکردن. الان بیان توضیح بدن که شورای راهبردی قرار چیکار بکنه، شورای صنفی نمایش باید چیکار بکنه، آیا به موازات هم میخوان حرکت بکنن، آیا از زمانی که اتفاق افتاده سینمای ما دچار تحول شده؟
شما کلن اصلا با فلسفه وجود حالا همچین شورای اصلا موافقید مخالفید به شخصه؟
نه، من از اول روزی که شورای صنفی نمایشم پا گرفت مخالف بودم. تو یک فرمول ساده داره اکران تو همه دنیا، یه پخش کننده یه سینما دار.
اینو میدونید، حالا شاید ما تو یه نگاه ایدئالی که داشته باشیم همین دیدگاه، یعنی منم با شما موافق باشم، اگر بخوایم چارچوب ها و محدودیت ها و دخالت های دولتی و اینها رو که روی سینمای ما کامل سایش سنگینه اینها رو لحاظ بکنیم، با لحاظ کردن این محدودیت ها و حالا دخالت هایی که گاهن از سوی وزارت ارشاد و حالا مدیران دولتی توی مسئله اکران پیش میاد، با توجه به این نظرتون رو بفهم.
ببینید اصلا دولت چه دخالتی توی اکران میتونه داشته باشه؟ میتونه سینما داشته باشه بگی من برای سینمای دولتی که هست این راهکار میذارم، یا فرض کنیم حوزه هنری سینما داره، میتونه راهکار رو حوزه هنری بذاره.
مثلا این اتفاقی که الان افتاده، بلیط‌ها رو نیم بها کردن. آره. شناور شده.
خود دست خودشونه دیگه، میتونن این کار انجام بدن چون سینما میگه مال ماست دیگه، ولی برای اکران کل فیلم ها نمیتونه کار انجام بده. خب شما سازمان سینمایی دارید، بگه پروانه ساخت نمیده، بگه پروانه نمایش نمیده، پس این فیلم ها بی مورد هستن که دارن میان روی اکران دیگه، پس دولت میخواد چه دخالتی بکنه؟ اصلا چرا باید دخالت بکنه؟ اصلا جزء وظایفش نیست که دخالت بکنه اکران. سینماداری هست، سینما داره، پخش کننده ای که داره فیلم داره. خب اینجا دولت کجا قرار میگیره؟ به غیر از بخش سینمای دولتی واقعا کجا قرار میگیره؟ چیکار قرار بکنه؟ یعنی برای همه میخواد تعیین تکلیف میکنه، میگه فلان سینمادار من به تو حکم میکنم چه فیلم ببین. کاری هم که الان شورای صنفی هم داره میکنه، جفتش اشتباهه. ببین شما فقط کارو پیچیده میکنی. بارا گفتم میگن نه اگه ما شورای صنفی نباشه خیلی از فیلم ها اکران نمیشن. خب بگه قراره هر فیلمی ساخته میشه اکران بشه، رقابت برای چی گذاشتن؟ این وقتی رقابت اصیل باشه، غیر دولتی باشه، وضعیت سینما بهتر میشه. پخش کننده، سینما دار، غیر از این دو نفر کسی دیگه دخیل هست؟ ببین تهیه کننده اومده فیلم رو تهیه کرده، با عواملش هم تصویه کرده، پخش فیلم گوشه به یه پخش کننده. سینما دار هم که خب بالاخره سینماشو داره، سالوناشو داره، آماده پذیرشه دیگه. غیر اصلا ایدئال نیست که شما گفتید، اصلا فکر ایدئالی نیست. یه چیز اصیله، یه چیزی که اتفاقی باید بیفته، اصلا بوده. چرا ما به همش زدیم؟ من از آقایون غیر دولتی دولتی میخوام بیان بگن که چرا این بازی رو به هم زدن؟ چرا سینمایی که داشت به خوبی پیش میرفت، اکرانش رو داشت، سینمادار مشکل نداشت، پخش کننده مشکل نداشت، چرا اومدن ریختنش به هم؟ چرا دخالت‌های بیمارد؟ این دخالت بی مورد باشه، پس فردا میاد میگه من فلان فیلمو دوست دارم، رو پرده بکش پایین.
ببین یه چیزی آقای اورنگ شبیه اون چیزی که تو اکران عید امسال داشتیم دیگه، یعنی یه اختلاف نظرهایی به وجود اومد، از یه طرف اعضای شورا یه دیدگاه داشتند، از اون طرف یه سری از اعضای شورا و حالا در نهایت به یه جمع‌بندی رسیده بودن، یه ترکیب دیگه‌ای رو مناسب اکران میدونستان و خب این اختلاف پیش اومد دیگه. که الان نمونهش سر فیلم لامینور بود دیگه، هیچ اتفاقی هم رقم نزد، بعدم اکران شد و خیلی مخاطبی نداشت. میخوام یکم راجع به این اختلافه و اینکه آیا این اختلافه اصلا جایی هست که تموم بشه، یعنی حالا الان ما بگیم که یک سری افرادی اومدن که نگاهشون کامل صنفیه، کاری با دولت ندارن و اینا میخوان به صرف و صلاح صرف به سینما نگاه بکنن و بر اساس اون برنامه ریزی بکنن، همون فرمایش شما که حالا هر فیلمی لزوما نباید اکران بشه، در حالی که ما در تمام این سالها داشتیم که اصرار بوده یک سری فیلم ها دیده بشود حتما، حتی اگه فیلم قابلیت سینمایی هم نداشته. این چالشه، این تقابله به نظرتون جایی هست که اصلا تموم بشه؟
ببینید شما وقتی یه کاری نادرست درست پیش بیاری تموم شدنی نیست، چون ادامه داره. الان شما تو بعض اکران، حالا اکران عید، عید فطر و بقیه، اعمال قدرت میشه دیگه. چرا بیرون میگم باند بازی؟ خب اعتراض هست دیگه، چرا فلان کس که خودش مثلا تو شورا هست فیلمش تو اکران عید هست؟ این شوراها اعمال قدرت هم میاره، شورای بی‌ناظری نیست. ببینید شما شورا داری، بعد تهیه کننده حضور داره میگه خب فیلم من باشه، میگه میگه فیلم من باشه. شما کدوم عید و سراغ دارید که این درگیری ها نبوده باشه؟ اصلا کدوم اکران ساده ای رو داشتی که همچه اتفاقی نیفتاده؟
هر زمان مهمی داشتیم یه بحثی تقریبا پیش اومده.
حالا من شما سوال میکنم این دفعه، اگر فقط این بین پخش کننده و سینما دار باشه، کسی میتونه اعتراض بکنه؟
حالا اینم یه بحث تکراریه که همیشه اینجور وقتا میگن که آقا خیلی از فیلمای فاخر با کیفیت اینا سرشون بیکلا میمونه و سینمادار میره دنبال فیلم گیشه و تجاری.
من دارم سوال از شما میکنم، به نظر شما کسی اعتراض میکنه؟ میگه من سینمام دارم، میگه من فیلمام پخش کننده هستم، بیرون کسی میتونه اعتراض کنه چرا فیلم من نمایش ندادی؟
به نظرم قطعا اعتراض اتفاق میفته.
چه اعتراض میتونه بکنه؟ سینمادار میتونه اعتراض کنه، سینمادار میگه خب شما فیلمی بساز که من بتونم نمایش بدم، من بتونم درآمد داشته باشم. من نمیتونم فیلمی نمایش بدم که درآمد نداشته باشم، کلی هم مخارج اینجا دارم، کی میتونه اعتراض بکنه؟ شما برو پخش کننده تو پیدا کن.
ببینید تجربه آقای اورنگ، اون بحث هنر تجربه که حالا دیگه جمع هم شد، بحث هنر تجربه نمونه ای بود دیگه. به هر حال فیلم هایی بودن که مخاطب نداشتن، ولی فیلم سازانشون، حالا اون فیلم هایی که ما تو هنر تجربه دیدیم، خب بخش قابل توجهش واقعا قابلیت نمایش روی پرده سینما رو نداشت. حالا تجربه خوبی هم بود، ولی خب اکثریتشون فیلم های قابلی نبودن. ولی اینها مدام در رسانه هاشون آقا سینمای مستقل داره از بین میره، سینما مستقل داره میمیره، هیچ کی ازش حمایت نمیکنه، این مطالبه بود همچنان. حالا این توی این بخش به اصطلاح سینمای کوچکی که حالا بیشتر یه سینمای شخصیه، از اون طرف خب ما خیلی فیلمهایی رو داریم که ارگانهای مختلف از فیلم ها حمایت میکنن، فیلمای خوبی هم گاهن نبودن اصلا، ولی خب یه نهاد قدرتمندی پشتشه و مثلا توقع داره که این یه اکران گسترده‌ای داشته باشه. اینا نمیتونیم اینا رو نادیده بگیریم.
نه ببینید شما تو اروپا، آمریکا، همه جهان هم سینما دارید دیگه، اصلا همچین بحثی وجود داره؟
همون اون اول صحبت، اول بحثم گفتم که ما مقتضیاتی که اینجا داریم رو لحاظ کنیم.
حرف دیگه ببینید، شورای صنفی نمایش مواجه شد با این آدمایی که شما میگید که ما مستقلی، ما فیلم ساختیم، ما فلانی فلان، انقدر فشار آوردن برای اینکه از سر خودشون باز بکنن این آدما رو، واقعا از سر خودشون باز کردن، اومدن گفتن اکران سینما تجربی، اکرانای محدود دادن، ساعت فلان تو سالن فلان، ساعت فلان تو سالن فلان. یعنی یه جوری اینا رو هم سر کار رفتن. چون من خودم پول فیلمنما ندادم، برای من به عنوان کارگردان مهم بود که فقط یک بار فیلمم بره اکران عمومی بشه، بگم من کارگردانم که فیلم ساختم اکران عمومی رفته. اصلا براش مهم نبود روی سینمای مستقل تاثیرگذار باشه. کسی که میخواد سینمای مستقل تاثیرگذار باشه سعی میکنه فیلمی بسازه با اون ایده خودش که مخاطب جذب بشه، سینمادار هم فیلمو بره نمایش بده. این یک دوره قبل از انقلاب، خب
یکم هم میشه وارد مصادیق هم بشین که حالا برای مخاطبی هم که داره برنامه رو گوش میده بحث یکم.
آره میخوام این مثال بزنم. ببینید فرض کنید مثلا قبل از انقلاب شما سینما مختلف داشتین، همم تجاری بود، ولی خب فیلمای سهراب شهید ثالث خدا بیامرز میومد، فیلمای موج نو هم میومد، مخاطب تو سینما نبود. اون موقع میتونستن در عرض یک روز اکران عوض بکنن، یه فیلم دیگه بذارن. و این اتفاق میفته، یعنی خود کارگردان و بقیه میسن که
نمونه های زیادی هم داریم هستن که اکرانش یه روز دو روز سه روز
چون دست سینمادار بود دیگه، کسی بهش فشار نمیورد دیگه، یه پخش کننده و یه سینمادار بود. بعد اونا هم اگه قرار داد میبستن سر بعضی فیلم ها با شرایطی بود، اگر فرضاً اگر اکران امروز هم از این حد بالاتر رفت یا پایین تر رفت چطوریه، یا اگر رو خط مرز بود چطوریه، این شرط و شروط بود. یعنی میگفتن اگر امشب اکران من مثلا اینقدر فروش نداشته من فیلم برمیدارم، یعنی این شرط با پخش کننده بود، نبود که سینما دارم سرخورد فیلم برداره. ببینید شما تو اروپا و آمریکا سالن‌های هنری داری، سالن‌های 50 نفره 100 نفره شاید هم کمتر، مخصوص این فیلم‌هاست. اصلا نمیتونی این فیلم ها بیا مثلا تو اکران عمومی رقابت بکنن. مخاطب برای چی؟ فیلم اگه خوب باشه، شما فیلم های دیدید اجتماعی هم بوده، فیلم خوبی بوده، مخاطب اومده نگاه کرده، فروش بالایی هم داشته. فقط ما فیلم های طنزمون که فروش نداشت، که فیلم های داشتیم، فیلم های جدی داشتیم که اومدن فروش کرد. فیلم ها ضعیفن، بعد اصرار دارن که اکران بشه. خب چرا باید اکران بشه؟ چرا خودشون فیلم های قوی تری نسازن؟ این هنر تجربه. خب برای چه شما اگر تو یک فضای جدید فیلم بسازید میاد جزء فیلم‌های تجربی. اینا این اشتباهشون اینه که هر کس مثلا برای داره فیلم میسازه، یعنی داره تو سینما تجربه میکنه. سینمای حرفه‌ای مگه جای تجربه کردنه؟ شما تو فیلم کوتاه، فیلم مستند به تجربه انجام بده. اینجا نمیتونه بگه من دارم تجربه میکنم. من اینکه یک فضای دیگر مثلا تو سینما رقم بزنی، بگی مثلا سینمای تجربیه، ما نمیتونیم و هیچ سینما داری هم نمیتونه بیاد به ذره خودش کار بکنه. دولت اگه سینمای کوچیک بسازه، سینمای هنری بسازه، بیان تماشا رو نگاه میکنه. ببین اگه همین سینما اصل جدید قبل از اینکه دست آقایون بیفته، محل نمایش این فیلم ها بود دیگه، سینماش هم پر مخاطب بود، چه خارجی چه ایرانی، مثلا تارکوفسکی یا فیلم دیگه ایرانی که بود مخاطب داشتن. چرا؟ چون مخاطب خاص و اون فیلم میرفت تو این سینما. شما الان تو کدوم سینمایی داری که مخاطب خاص داشته باشه؟ آیا تو سینما عصر جدید مثلا میگو من یه تکسانس به فلان فیلم میدم، یه تکسانس به فلان فیلم میدم؟ نه، سه تا سالن داشت، سه تا سالن وضعیتش مشخص بود، فیلم‌های آوانگارد بود، مخاطب آوانگارد بود، حالا دانشجو بودن علاقمندان به اون نو فیلم بودن میان فیلم‌ها رو تماشا می‌کردن.
خب ببین من اینجا همین سوالم اینجاست. ببینید ما اگر که بخوایم توی بحث اکران این قدرت رو به سینمادار بدیم، که خب واقعا این رو منم موافقم که حق داره، چون به هر حال امکانات اون سینماداره و باید براش به قول معروف بسرفه که اصلا بخواد کار بکنه و ادامه حیات بده. اگر سینما در اکران اینقدر قدرت پیدا بکنه که خودش بتونه با پخش کننده به توافق برسه و فیلم رو نشون بده، به نظرتون توی شرایط باز اقتصادی فعلی که ما داریم کدوم سینما داره که مثلا حاضر سالن‌هاشو، همون سه سالن رو بخوایم مثال بزنیم، سه سالن سینماشو به یه فیلم‌های آوانگارد و تجربی اختصاص بده که قطعا مخاطبش قابل مقایسه با سینمای حرفه‌ای نیست و خب این باعث میشه که باز به سود کمتری برسه؟
ببینید اشتباه همینه. وقتی شورای صنفی هست، شورای صنفی نگاه نمی‌کنه یک سینما در کدوم منطقه قرار داره. سینمادار، حالا من بیشتر مثال میزنم قبل از انقلابو، یه چیزی اتفاق افتاده بود دیگه. این سینمادار فرض کنیم مثل یه کاسب، سینمادار میگه من تو این فرض کن تو منطقه مولوی هستم، من میدونم که تماشاچی خیابون مولوی اطرافش چه فیلمی میبینه. سینما آفریقا میگه من میدونم مخاطبای من چیه. سینما آزادی میگه من میدونم مخاطبای من چیه. بعد من میگم نه تو نمیدونی، من میخوام برای تو تقدیم
کنم. خب یه سوال اینجا، این شاید در گذشته این تقسیم بندیه بود، یعنی تاریخ سینما رو که میبینیم همون سینمای قبل از انقلاب، سینمای بالاشهر یه سبک فیلمشون میداده، سینمای پایین شهر مثلا بیشتر فیلمای اکشن و اینها بوده، فیلمای یه خورده روشن فکری تر و اینها برای بالای شهر بوده. الان ما میتونیم بین مخاطبی که برای مثال داره سینمای آزادی میره یا پردیس کوروش میره یا لوتوس مال میره توی نازیاباد یا نمیدونم گالریا میره باز منطقه بالا، بین این طیف مخاطبا الان میشه واقعا فرق گذاشت یا نه؟
بازم میشه فرق گذاشت.
چون من واقعا احساس میکنم که به یه یک نوا... دیگه مثل قبل نمیتونیم اینجوری تفکیکش بکنیم.
شما الان یک سری مناطق دارید، مناطق مهاجرپذیر دارید. قبلا منطقه مهاجرپذیر شرق تهران بود، الان غرب تهرانه. فرض کن از جای دیگه رفتن جمع شدن توی غرب. ببین جا به جای منطقه خیلی کم باعث تغییر تفکر میشه. ممکن لباس رو عوض بکنی، یه نوع دیگه بپوشی، یه ماشین دیگه سوار بشی، ولی تفکر رو عوض نشده. شما الان یک تو پرانتز میگم، همین تئاتر لاله‌زاری اگه برین توش کلی دکتر و مهندس و با لباسای آنچنانی و آدمای دیگه هم هستن. چرا اومده تفریح بکنه دیگه؟ تفکرش عوض نشده که. شما اگه مثلا پردیسای مختلف جای مختلف داری، خب تفکر آدما که فرق نکرده که. شما باید جای خاص قرار بدی. ببین کسی که میاد اون پول بلیتو میده حوصله نداره بدبختی رو دوباره ببینه. اگه فیلم مستقل میخواد ببینه باید چیزی بهش بده، یه چیز جدید بده، نه که خودش 24 ساعت باهاش سر و کار داره. من نظرم که دولت سینمای دولتی اصلا با بخش خصوصی کاری نداره، مگر اینکه خودش بخواد تعهد بده فیلمای دیگر بیاره. سینمای دولتی میتونه فیلم رو نمایش بده، اونم با شرایطی. همینطوری که شما الان بیشتر از 300 تا تهیه کننده دارید دیگه، خنده داره دیگه. کجای دنیا تمام تهیه کننده دنیا رو هم جمع کنید، با هالیوود 300 تا نمیشه. همه میخوان فیلم بسازن، باید طوری بشه که همه بدونن فیلم سازی کار هر کسی نیست، تهیه کنندگی کار هر کسی نیست. خب من اگه بخونم هر فیلمی که بخوام بسازم سینما اکرام میکنه؟ شما فکر میکنید کارگردان خوب شما میسازی تربیت میکنی، تهیه کننده خوب تربیت میکنی؟ باید بدونن یک هنریه، یک هنر واقعا سختیه، اصلا سهل و ممتنع سخته. هر کسی نمیشه. شما به فیلم نگاه کنی اصلا به اندازه یه تلفیلم هم کیفیت ندارن. بعد چرا مخاطب بعد اینا رو بیاد تو سینما ببینه؟ شما بخش سینما رو قوی بکنی، جایی که به سینما فکر بکنی، سالن سینما، بخش سینما. الان مثلا چند بار شما دولت قبلی هم دولت دیدید که ما میخوایم در دورترین نقاط سینما ببریم. خب خیلی خنده داره، واقعا خنده داره. خب شهر 50,000 نفری که مردم سر کار و کشاورزی داشتن، کی حوصله داره هر روز به سینما؟ ببین یک پنجشنبه جمعه هر کس بیاد سینما اومده رفته. شما برای یه پنجشنبه جمعه میخواید سینما بزنی، سالن سینما بزنی؟ این اشتباه رو مدام تکرار میکنن. ببینید شما وقتی که سینما تو تهران تو شهر بزرگ داشتی، آدمای دیگه از روستاها شهر کوچیک میادن تو این سالن سینما نگاه میکردن، یعنی برای خودشون برنامه داشتن. میگفتن مثلا ماه دیگه مثلا پنجشنبه میریم تهران، میریم مثلا گیلان، رشت، میریم مثلا تبریز، میادن فیلما رو میدیدن. یعنی بخش مهمی از مخاطبای سینما ی آدما بودن. الان شما میگید ما همه جا میخوام سینما بزنیم. خب همه جا سینما بزنین، خب سینما داره ورشکست میشن دیگه. این علاقه رو از بین میبرید. یه کسی برای دیدن فیلم تلاش نمیکنه. چرا آدمی بود مثلا، خب سینما مثلا مولوی داشت، لاله‌زار بود، باز بلند میشد مثلا میومد سینما شهر فرنگ که الان آزادیه، یا آتلانتیک الان آفریقاست، فیلم تماشا میکردن. فیلم بروسلی رو تو همین سینما امپایر، سینما استقلال هم نشون میدادن. طوری نبود. فیلم های مثلا ایتالیایی و فیلم های طنز که بود، سینما آفریقا و بقیه هم نشون میدادن. مرکز لاله‌زار بود. ببینید شما لاله‌زار رو نابود کردین. الان شما نیا کن بازار طلا داری، قیمتون چه تعیین میشه؟ قیمت همه چه ارزی فیلم تو لاله‌زار تعیین میشه. شما مرکز رو خراب کردین. الان مرکز نداری. شما میتونی بگی مثلا من برم سینمایی که فلان فیلم رو میده. الان همچین سینمایی داری مثلا کریستال که بگی فیلمای خاص نشون میده، فیلم خارجی. سینمایی داری مثلا عصر جدید بگی مثلا فیلم آوانگارد نشون میده. شما باید مرکز درست بکنی. ببینید وقتی مرکز درست بشه وضعیت سینما مشخص میشه دیگه. دیگه هر کس میدونه کجا بره سینما.
الان میشه این کارو کرد به نظرتون؟
به ساده ترین وجه میشه این کار انجام داد دیگه. منتها اون آدمایی که میشن تصمیم میگیرن اصلا با این سازوکار آشنا نیستن، اصلا خودشون سینما نرفتن شایه.
یعنی حتی به لحاظ حالا اون داستانی که راجب لاله‌زار بود و خیلی ها کسایی که حالا تاریخ سینما رو خوندن میدونن که چقدر تأثیرگذار و نقشش هم حیاتی بوده، الان میتونیم یه همچین چیزی شبیه اون زمان رو الان داشته باشیم واقعا؟
ببینید شما اگه فیلم خوب داشته باشین، اکران فیلم خارجی هم آزاد بشه، محدود نباشه ها، فیلم روز. چرا این همچه اتفاق نیفتاده؟ ببینید شما تو کتاب تاریخ اشاره میکنی، خب ما خودمون تو اون تاریخ بودیم دیدیم دیگه، تو لاله‌زار بودم که بعد کنتورچی کلی صندلی‌ها رو می‌کشه یه جا برای ما پیدا کنیم بشینیم دیگه، تقریبا تو همه سانسا این بود.
نه همونو میگم، میگم الان میشه،
میشه خب به شرط این آقایون بذارن، آدمایی که اهل فکر هستن، آدمایی که طرح دارن، آدمایی که ایده دارن، آدمایی که اون زمانا رو دیدن، سینما رو میشناسن. خب چرا از آدمی مثل احمد گلچین که بزرگترین سینمای منطقه خاورمیانه رو داره چرا مشاوره نمیگیرن؟ اون چطور موفق شده؟ یک ناشری که از ایران رفته بیرون الان بیشترین بهترین سینماهای خاورمیانه مثلا تو قطر و دبی اینا دست احمد گلچینه. پس این آدم طراح دیگه، چرا از همچین آدم طراحی استفاده نمیکنن؟ چرا با آدمایی که سینما رفتن، با سینما آشنا هستن، مناطق رو میدونن، تاریخ سینما رو میدونن، اصلا پوست و خونشون از سینما، از بچگی تو سینما بزرگ شدن، چرا از این آدم استفاده نمیکنن؟ شما بارها دیدید که میگید مثلا چرا فلان اتفاق، یک خرد جمعی، چرا جشنواره جدید، یک خرد جمعی، چرا یک خرد جمعی. خب این خرد جمعی رو باید معرفی کنیم ما ببینیم دیگه. اون شورای راهبردی که اونجا هستن ببینید اکثرشون این کاره نیستن، اصلا درک و حسی از فیلم خوب ندارن، درک و حسی از سینما ندارن و چه تصمیم میخوام بگیرن؟ من که دنبال کاسبی خودم هستم میتونم تصمیم برای سینما بگیرم؟ یا کسی که دلسوزه و کار برده میتونه تصمیم بگیره؟ شما کدوم آدم بزرگ سینمایی دیدید این شورا باشه؟ یک نمونه نمیتونی مثال بزنی؟ چرا از اون سینمادار قدیمی که این همه سینما تشکیل دادن از اونا مشورت نگرفتن؟ خدا بیامرزه، چرا اون سینماداری که تو گیلان برنج فروش بود گفت برای اینکه مردم سینما اومدن سینما رو درست کرد، با تمام سخت‌ترین شرایط سینما رو نگه داشت، سینماش تعطیل شد دوباره راه انداخت، گفتن اسمش عوض کن، اسمش عوض کرد، سینما رو تا روز وفاتش زنده نگه داشت، حالا هم دست پسرشه. یک بار اومد از این سینمادارا استفاده کنن. ببین وقتی یک سینمادار تو لاهیجان دارید از اون قدیمی ها مونده چرا استفاده نمیکنه ازش؟ یک زنگ زدن به سینمادار قدیمی. خب شما دیگه آدمی مثل صابر رهبر خدا بیامرز نداری، صاحب سینما کریستال، هم خودش کارگردان بود، سینمادار بود، برای اولین بار توی سینمای کریستال کتابای سینمایی فروخته میشد تو خیام لاله‌زار. شما الان تو خیلی از سینما نداری که همچه اتفاقی بیافته، هفته فیلم میذاشت، یعنی هر شب یک فیلم، هر روز یک فیلم میذاشت، مردم از هر جهت از شهرستان ها میادن برای اینکه فیلم بدن، میادن سینما هجوم میوردن. من به شخص سینما اولم کریستال بود، من به شخص سینما کریستال هیچ موقع خلوت ندیدم. یک سینما دار بود برای اینکه مخاطب داشته باشه، بس خوش تر برم ریخته بود دیگه، همه نوع قشر هم میادن سینما کریستال، سینماش پر بود. الان شما چه هم کدوم هم دیگه؟ من بارها گفتم کسی ببین، ما با پردیس مخالف نیستیم که پردیس هم باید طرح برنامه داشته باشه دیگه. تو نمیتونی بگی مثلا من 12 تا سالن زدم. خب 12 سالن زدی، از سالن چه استفاده میکنی؟ شما موزه سینما رو دارید، فیلمایی داره میذاره که مثلا شاید تو مولوی هم نمایش ندن. خب موزه سینما باید همچین فیلمایی بذاره 3 تا سالنش؟ خب چرا یه ذره فکر نمی تفکر نمیکنی؟ نمیخواد اتفاق برای سینما بیفته. اگر می‌خواستن اتفاق بیفته شما شورای سنفی نمایش نداشتی، شورای راهبردی نمایش هم نداشتی، شورای عالی نمایش هم که اصلاً نداشتی. چون نمی‌خوان کار بکنن، کار اینطوری می‌پیچونن. غیر از اینش دلیل دیگه نداره. بیان بگن آدمایی که واردن تو این کار، از سینمادار و تهیه کننده و دیگه منتقه، تا بیان راهکار بشن. دوباره راهکار نیستن که.
خیلی ممنون. فکر میکنم که ما نمیدونم دوستان به هم بگن میتونیم یه فاصله بگیریم، یه فاصله کوتاه از پخش بگیریم و برگردیم. مهمان تلفنی هم به جمع ما اضافه میشه و گفتگو رو با ایشون ادامه خواهیم داد. بریم و یه فاصله بگیریم، برگردیم، با رضا اورنگ در خدمت شما هستیم.
سینما معیار
منو بی دفاره ها میکنی؟ پشیمون نیستی منو به راهی کشیدی که عاقبتش تباهی بود؟
ما خطا کردیم، این درسته، اما نمیشه به بهانه امکان خطا کردن پا به میدان مبارزه نگذاریم. خائنین به ملت باید از میان برداشته شوند و میشوند. با توقف ما این حرکت ناتمام نمیماند. تجربه ما توشه راه رهرمان آینده است، هرچند تجربه ناموفق باشد. پیروزی محرومان قطعی.